ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عراق میگوید در دو حمله هوایی روز چهارشنبه بیش از 50 تن از نیروهای داعش را کشته است. دور دیگری از نشست جامعه ایران و گروه 5+1 روز 28 شهریور در نیویورک آغاز می‌شود. و پارلمان اوکراین به دو منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را تصویب کرد. عراق میگوید در دو حمله هوایی روز چهارشنبه بیش از 50 تن از افراد گروه خلافت اسلامی را کشته است. خبرگزاری آلمان به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داد که یکی از این حمله‌ها در شهر دلویه در 80 کیلومتری شمال بغداد 26 تن از افراد خلافت اسلامی کشته و 6 خودروی آنها منهدم شد. به گفته مقام‌های عراقی یکی از فرماندهانی که در کشتار سربازان عراقی در تکریت دست داشت در میان کشته شدگان است. بر اساس این گزارش حمله دوم به یکی از اردوگاه‌های خلافت اسلامی انجام گرفت و 28 کشته بر جای گذاشت. چاک هگل وزیر دفاع و مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا توضیحاتی در مورد مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه ارائه کردند. چاک هگل گفت که طرح تشدید حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه آماده شده و قرار است روز چهارشنبه در اختیار باراک اوباما قرار گیرد. مارتین دمسی نیز گفت مشاوران آمریکایی که به عراق اعزام شدند ممکن است در صورت نیاز در عملیات نظامی ارتش عراق نیز شرکت کنند، اما در مورد این مسئله شخص باراک اوباما تصمیم خواهد گرفت. مجلس عراق روز سه‌شنبه به دو نامزد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی اعتماد نداد. به نوشته رویترز، عدم توافق جناح‌های سیاسی بر سر تعیین مسئولان این دو وزارتخانه کلیدی به نگرانی‌ها در مورد تشکیل دولت وحدت ملی دامن زده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران، بر روی صفحه توییترش خبر داد که نشست جامعه ایران و گروه 5+1 به ریاست خانم اشتون 28 شهریور ماه در نیویورک آغاز می شود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 قرار است از چهارشنبه با ناهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک آغاز شود. یووال اشتاینتس، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، به اتحادیه اروپا هشدار داد که به گفته او از رسیدن به توافق بد با ایران بپرهیزد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1، وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت ما عمیقاً نگران هستیم و حس می‌کنیم که مذاکرات در جهت غلطی پیش می‌رود. او در این باره توضیح بیشتری نداد. آقای اشتاینتس همچنین ابراز امیدواری کرد که خانم اشتون با توجه به پایان دورش نخواهد برای رسیدن به توافق با ایران عجله به خرج دهد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل همچنین گفت مبارزه با گروه‌های اسلامگرای افراطی در سوریه و عراق نباید تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تحت شعاع قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران هر گونه قصد تولید سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می‌کند. او همچنین گفت برنامه‌ای برای ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنظیم نشده است. بر اساس برنامه‌ای منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، آقای روحانی روز سوم مهر ماه در دومین روز نشست سخنرانی خواهد کرد. در روز ابتدایی نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ترتیب رؤسای جمهوری برزیل و آمریکا سخنرانی خواهند کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از اوکراین. پارلمان این کشور روز سه‌شنبه به دو منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را نیز تصویب کرد. اما در همین ارتباط و آخرین تحولات از اوضاع اوکراین گزارش میبخشید از روسیه نسبت به نتیجه بخش بودن دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرده. مذاکره کننده ارشد روسیه در این حال از برطرف نشدن اختلاف‌های اساسی بین طرفین مذاکره خبر داده است. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی چهارشنبه در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد. اما در همین ارتباط بشنوید گزارش آنارایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف رو.
Сергій Рябков, معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی گفت روسیه انتظار دارد 6 قدرت جهانی و ایران طی ریزنی های جدید از مرحله تبادل نظر عبور و بر ترسیم خطوط توافق آتی تمرکز کنند. او افزود اگر ریزنی های مدیران سیاسی ثمر بخش باشد، نشست وزرای خارجه 5 علاوه 1 و ایران می تواند به روند حل مناقشه هسته این کشور سرعت بخشد. به گفته ریبکوف، مذاکرات نیویورک می تواند نقطه عطفی باشد که پس از آن تدوین توافقنامه نهایی با شتاب روزافزون پیش رود. او در این حال تأکید کرد که اختلافهای اساسی میان طرفین همچنان پابرجاست و از جمله آمریکا را به دلیل دخیل کردن مسئله برنامه موشکی ایران در مباحث هسته‌ای مورد انتقاد قرار داد. ایگور کاروچینکا، سردبیر مجله دفاع ملی، معتقد است که در این دور از مذاکرات شاهد نزدیکی بیشتر موضع روسیه به ایران خواهیم بود.
Проблема современного Ирана, она сегодня стоит достаточно остро в том плане, что попытка Соединенных Штатов Америки силовым либо экономическим
образом... هسته‌ای ایران از این رو حائز اهمیت است که نشان می‌دهد آمریکا در تلاش برای دستیابی به اهدافش که در مورد ایران تغییر نظام قانونی در این کشور است، به زور و فشار اقتصادی متوسل می‌شود. مسکو می‌خواهد به جهان نشان دهد که همین سیاست برای مقابله با روسیه به دلیل مناقشه اوکراین اتخاذ شده و این رویکرد خلاف قوانین بین الملل است. اشتراک نظر مسکو و تهران در این رابطه و در بسیاری از زمینه‌های دیگر موجب همگرایی کم سابقه روسیه و ایران شده.
الکساندر پانکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، نیز طی نشست شورای امنیت ابراز امیدواری کرد که مسکو انتظار دارد دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران نتیجه بخش باشد. وی تأکید کرد که روسیه هرچی در توان دارد به کار خواهد برد تا مسائل مرتبط به برنامه اتمی ایران حل و فصل و تحریم‌های شورای امنیت علیه این کشور لغو شود. او همچنین فرصت را غنیمت شمرد تا بار دیگر تحریم‌های غرب علیه ایران را مورد انتقاد قرار دهد.
Некоторые члены ООН, превратно истолковывая согласованные в Совете безопасности санкции, вводят за их рамками дополнительные.
از اعضای سازمان ملل ضمن تعبیر نادرست از تحریم‌هایی که در شورای امنیت اعمال شده، محدودیت‌هایی وضع می‌کنند که هیچ مبنای قانونی ندارد. در این مسیر کشورها مسائلی ایجاد می‌کنند که حل آن از طریق سازمان ملل متحد پذیرفتنی نیست.
چهارشنبه الکسی پوشکوف، رئیس کمیسیون امور بین الملل دوما، اعلام کرد غرب که برای انزوای روسیه اقدام کرده نباید به مشارکت مسکو در حل مسائل بین الملل امیدوار باشد. وی تشریح کرد واشنگتن و بروکسل باید مشخص کنند آیا میخواهند برای حل مناقشات جهانی با روسیه همکاری کنند، زیرا اگر انتظار دارند که به رغم فشار هر زمان که لازم دیدند از حمایت روسیه برخوردار خواهند شد، سخت در اشتباهند. دمیتری آرلوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که روسیه در مذاکره هسته‌ای با ایران موضع همیشگی خود را تغییر نخواهد داد.
Россия, как бы она ни относилась сейчас к Соединенным Штатам, к Западу в целом, но она так же, как и Запад, заинтересована в том, чтобы
اختلاف‌های کنونی روسیه با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی، روسیه همانند غرب مخالف گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. موضع ما همواره بر این بوده که ایران مستحق پیشبرد برنامه اتمی‌اش هست، اما جامعه جهانی باید مطمئن باشد که این برنامه صرفاً صلح‌آمیز است. تغییر این موضع را بعید می‌دانم. هر گونه اختلاف مسکو با سایر اعضای 5 به علاوه 1 در رابطه با ایران باعث افزایش تنش‌ها و انزوای بین‌المللی روسیه خواهد شد.
ایران و گروه 5 به علاوه 1 تعهد کردند تا 24 نوامبر، 3 آذر ماه، برای حل مناقشه هسته ای ایران به توافق نهایی دست یابند. ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و زمانبندی کاهش تحریم ها علیه ایران از اختلاف های اصلی میان طرفین است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
ادامه خبرها. حمید چیتچیان، وزیر نیرو، روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه تهران از نظر منابع آب در تنگنا و محدودیت جدی قرار دارد، گفت در حال حاضر برای انتقال آب به تهران امکانی به جز سدها وجود ندارد و بدین منظور 30 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است. وزیر نیرو تنها راه جبران کمابی را مدیریت مصرف آب دانست و گفت تهران به تنهایی 25% آب شرب کل ایران را مصرف می کند. آقای چیچیان گفت تعرفه آب مشتریان پرمصرف تهرانی افزایش می یابد و جزئیات تعرفه پلکانی هفته آینده اعلام خواهد شد. درباره واردات آب از تاجیکستان گفت این موضوع در حال مطالعه است و هنوز هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. از دیگر سو برغم مخالفت مقام‌های دولت حسن روحانی، گروه انصار حزب الله روز چهارشنبه از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای گشت امر به معروف و نهی از منکر این گروه خبر داد و تهدید کرد که معابر را از به گفته خود مظاهر فسق پاک می‌کند. وبسایت انصار حزب الله از پایان سازماندهی افراد ثبت نام شده در مرحله اول این گشت‌ها خبر داده و اعلام کرده است که برای تکمیل و گسترش این گروه‌ها عضو می‌گیرد. عبدالمجید محتشم شام دبیر کل انصار حزب الله روز یکشنبه گذشته گفته بود گشت های این گروه از هفته آینده به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد آغاز می شود. علاوه بر دولت حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و شماری از نمایندگان و اصولگرای مجلس نیز با این گشت ها مخالفت کردند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
یک افسر پیشین حکومت نازی‌ها در آلمان در سن 93 سالگی از سوی دادستانی متهم شده که در قتل عام حداقل 300 هزار یهودی در اردوگاه مرگ آشویتز مشارکت داشته. محو و نابود کردن آثار و شواهد این جنایت بزرگ از جمله اتهام‌های این مرد عنوان شده. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید که در گزارشی بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت نزدیک به 70 سال از آزادی اردوگاه مرگ آشویتس، سمبل و نماد هولوکاست و نسل‌کشی در جریان جنگ دوم جهانی، دادستانی شهر هانوفر آلمان از یک افسر پیشین دوران حکومت نازی‌ها اعلام جرم کرده است. این مرد 93 ساله به نام اسکار گرونینگ در سالهای آخر جنگ دوم جهانی به مدت 2 سال به عنوان یک افسر داوطلب مأمور خدمت در اردوگاه کار اجباری آشویتس در جنوب لهستان شد. بر پایه کیفرخواست دادستانی شهر هانوفر، این افسر پیشین رژیم ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان مأموریت داشته چمدان‌ها و بار و اساسیه اسرای یهودی پیشین و تازه وارد به آشویتس را از این اردوگاه مرگ دور سازد. به این ترتیب محو و نابود کردن آثار و شواهد بر جای مانده از قتل عام‌های گسترده در اردوگاه آشویتس اولین مأموریت اسکار گرونینگ بوده. طبقه بندی اسیران یهودی به هنگام ورود به این اردوگاه مرگ به عنوان افراد ناتوان و از کار افتاده هم دیگر وظایف این متهم است. اسیرانی که برچسب ناتوانی بر آنها می‌خورد بلافاصله روانه اتاق‌های گاز می‌شدند. بر پایه کیفرخواست دادستانی شهر هانوفر آلمان، اسکار گرونینگ همچنین متهم است که پول نقد و اشیاء گرانبهای اسیران یهودی را نیز گردآوری و سپس راهی یک نهاد اقتصادی رژیم هیتلر می‌کرد. این دادستانی معتقد است 70 سال پیش در عرض کمتر از 2 ماه حداقل 137 قطار باری حدود 425 هزار اسیر یهودی تنها از مجارستان به اردوگاه مرگ آشویتس انتقال داده که در این میان حداقل 300 هزار تن از آنها روانه اتاق‌های گاز شدند. مشارکت در این قتل عام بزرگ در اردوگاه آشویتس از جمله اتهام‌ها علیه اسکار گرونینگ است. 75 سال پیش به دنبال حمله ناگهانی نیروهای آدولف هیتلر به لهستان و آغاز جنگ دوم جهانی، سنگ بنای بزرگترین اردوگاه مرگ به نام آشویتس در جنوب لهستان کار گذاشته شد. این مجموعه در برگیرنده 3 اردوگاه است که مجهز به اتاقهای گاز و کوره‌های آدم سوزی بود. در طول 6 سال جنگ دوم جهانی تنها در این اردوگاه مرگ نزدیک به 1.5 میلیون انسان که بیش از 90% یهودی و بقیه اسرای جنگی مخالفان رژیم هیتلر و کولی‌ها بودند به دست گماشتگان رژیم ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان کشته شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.